بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در امر ثانی مرحوم محقق خراسانی نه مطلب را متذکره، چهار تا مربوط است به اصل وضع، پنج تا هم مربوط است به امور دیگر. از این پنج تا دو تا را بحث کردیم، از این چهار تا دو تا را بحث کردیم. بحث اول که بود خاطرتون هست، آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است یا نه؟ گفتیم ذاتی نیست، ولی در عین حال واضح بین لفظ و معنای مناسبتی را در نظر میگیرد، ولو این مناسبت خیالی باشد. بحث دوم این است که آیا واضح کیست؟ گاهی میگن واضح خداست، مرحوم محقق نائنی. این مسئله با محسوسات مخالفه. ما در محسوسات میبینیم واضح بشره. الان 100 سال است که فرهنگستان در ایران در جاهای دیگر برقراره. تمام ملت‌ها به اصطلاح فرهنگی دارند که در اونجا برای معانی جدید الفاظی را وضع می‌کنند، و این دلیل بر این است که بشر در طول زمان معانی را در نظر گرفته، بر این معانی الفاظی را وضع کرده. بله، کلام مرحوم محقق نائنی را دو جور می‌شود توجیه کرد. یکی این است که خدا این الفاظ را بر بشر الهام کرده، این بعید نیست. بگیم واضح هنگام وصف الفاظ را خدا الهام کرده، یا بگیم نه، خدا بر بشر دارای چنین قدرت و عنایتی را فرموده که بتواند بر این معانی الفاظی را وضع کنه. آیه‌ای که می‌فرماید و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم، منافاتی با این ارزبا نداره. این یه آیه است که خدا بشر را به رنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف، ولی این اختلاف زبان برمیگردد به خدا. چرا؟ چون اون چرا که بشر دارد از خودش که ندارد، از جانب خدا دارد. خدا این عنایت را کرده است که بتواند بر معانی کثیر الفاظی را وضع کنه. یک جمعیتی هستند به نام جمعیت فارس، دیگری عرب و همچنین رومی. خداوند منان بر بشر این قدرت را داده است که بشر یکیه، اما در پرتو قدرت خدا الفاظ مختلف 2000 زبان را ایجاد کرده. بالاخره فعل بشر برمیگردد به خدا. مطلب سومی که امروز شروع میکنیم، ما هو حقیقت الوضع. حقیقت وضع چیست؟ در باره وضع دو نظر هست، یک نظر نظر اعتبار، یک نظر نظر اعتبار، نظر دیگر نظر تعهده. نظر اعتبار یک بابی است، نظر تعهد باب دیگری است. اول ما نظریه اعتبار را می‌خونیم، بعدا نظریه تعهد را. نظریه اعتبار به 3 صورت بیان شده. نظریه اعتبار اول، صاحب کفایه می‌فرماید الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصه به تارتن و من کثرت استعماله فیها اخرى. اولین نظریه درباره اعتبار نظریه خراسانی است. فرمگد وضع یک نوع خصوصی شدن فارسی می شدین وضع یک نوع خصوصی شدن لفظ به معناست. منبر خصوصی این موجود فرش خصوصی شده در اونی که زیر پای شماست. و ارتباط خاص بینهما بین لفظ و معنا یه ارتباطی هست. این ارتباط از دو راه پیدا می شود، گاهی وضع تعیینی و گاهی وضع تعینی. تعیینی مثل که بگد سمیت و هازا منبرن، سمیت و هازا زیدن، اینا میگن وضع تعیینی. وضع تعینی کثرت استعمال، اونقدر گفتن الکتاب، الکتاب علم شد بر کتاب سیبوی. این حاصل تعریف. وضع یک نوع خصوصی شدن لفظ به معناست، ارتباطش بین هما. گاهی وضع تعیینیه، میگه اسم این بچه را گذاشتم زید، و گاهی تعیینیه کثرت استعمال، اونقدر گفتن الکتاب، الکتاب قلم شد بر کتاب سیبوی.
اینجا وضع به معنای مصدری یا اسم مصدری شما نمیدونید؟
اختصاص؟
وضع مستری
نه، به معنای مستری وضع کردن. خب یلاحظ علیه به امور سلاسه، تعریف خراسانی سه اشکال دارد. یک، سر خط رقم ریاضی بذارید. یک، اولا وضع اختصاص نیست، اختصاص نتیجه وضعه. لفظ را بر معنا وضع میکنن، میگن اسم این بچه را گذاشتیم زید، نتیجتاً اختصاص حاصل میشه. اختصاص خود وضع نیست، اختصاص نتیجه وضعه. نام بچه را میذارن زید، قهرن یه نوع اختصاص. مرحوم خراسانی خلطه، خلط معنای وضع را با نتیجه وضع. اشکال اول. اشکال دومی که دارد، وضع سه جوره. گاهی همان تعیینیه، گاهی هم تعینیه مثل الکتاب. یه سومی هم هست، خود خراسانی در مبحث حقیقت شرعیه بیان کرده. خاطرتون هست یه وضع سومی هم داریم، یا تعیینی یا تعینی، یه قسم سومی هم هست مفهوم خراسانی در مبحث حقیقت شرعیه گفته. اون کدومه؟ الاستعمال بداء الوضع. این عبارت بنویسید، الاستعمال بداء الوضع. چطور؟ فرض کنید خدا به شما یه بچه سومی داده، بابا بزرگ را دعوت کردید که اسم این بچه را بگذارد. خب که بگذارد؟ هر کسی یه چیزی پیشنهاد بکنه. بابا بزرگی که در خانه نشسته میگه حسین مرا لطف کنید به من. با همین استعمار چه کرد آقا؟ وضع کرد. به این میگن الاستعمالو بدائل وضع. خراسانی به این اشاره نکرده. گاهی وضع تعیینیه، گاهی تعینیه، گاهی هم بگو الاستعمالو بدائل وضع. آقا بزرگ نشسته تکیه به متکا کرده، عرض کنم فکر میکند بچه هم در قنداق مادرشه، میگه حسین برا بده من. با استعمال حسین در این بچه وضع را درست کرد. پس تعریف مرحوم خراسانی اشکالات عرض کردم دوگانه پیدا کرد. اشکال سوم این است که این اجمال الوضع و نحو اختصاص لفظ این چه نحویه؟ تمام بحث ها دنبال این کلمه نحوه، ایشون فرار کرده کلمه نه. البته خراسانی از این فرارها جاهای دیگر هم دارد، میگه نحو من الوجود. هنگامی که میخواد در واجب تخییری بحث کند میگه نحو من الوجود. پدر بیامرز، ما دنبال همین نحو هستیم که برای ما بشکافی. میگه نحو من الوجود، اینجا میگه نحو اختصاص لفظ. پس مرحوم خراسانی در این تعریف عرض کردم سه اشکال را باید جواب بده. اولا اختصاص وضع نیست، نتیجه وضع. ثانیا وضع دوتا نیست، سومی هم دارد وضع بدائل استعمال. ثالثا شما مسئله را حل نکردید به نحو اختصاص، ما دنبال همه نحوی هستیم که شما نشکافتیم. یکر التعریف الثانی للمحقق الایروانی، آقایانی که در حوزه هستند جدیدن باید مشایخ را بشناسند. مرحوم آقای مرزا علی ایروانی از بزرگان نجف در سالهای 1330 تا 54 قمری، مردی است محقق، حاشیه بر مکاسب دارد. خدا رحمت کند، امام از این حاشیه تعریف میکرد، میگفت خیلی اهل دقته، یه حاشیه بر کفایه دارد. این نظریه را من از ایشون نقل میکنم. ایشون میفرماید وضع تعبیرش اینه، یادداشت کنید، عرض کردم خدمتتون که وضع اعتبار و وجود لفظ وجودن تنزیلیان للمعنا فی عالم الاعتبار لا فی العین. می فرماید وضع این است که واضح چه می کند؟ لفظ را وجود تنزیلی معنا قرار می دهد. این حسد آقا که اینجا نشسته است یه وجود عینی داره که دلقون داره، یه وجود تنزیلی و اعتباری دارد که انهو این لفظ نوعی از وجود اون حسین خارجی است. قایت ما فی الباب، حسین در خارج وجود عینی دارد، این لفظ وجود تنزیلی و وجود اعتباری. البته این مسئله را منطقی ها هم گاهی میگن که الفاظ وجود تنزیلی معناست. البته تنزیل گاهی حقیقیه که امام میفرماید التواف بالبیت صلاتون، این تنزیل حقیقیه، واقعا تواف بر بیت صلاته. همینطوری که صلات وضوع میخواد طواف هم میخواد، این تنزیل حقیقیه. التراب احد الطهورین، این تنزیل حقیقیه، ولی این تنزیل اینجا تنزیل اعتباریه. کلمه حسین نازل منزله اون حسین خارجی است، قایت ما فی الباب اون عینیه، این لفظی. آقایان در منظومه مرحوم سبزواری اونجا خوندن که الفاظ عرض کردم اشیا چهار نوع وجود دارد: وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی. حسین که می نویسی این وجود تنزیلی کتبی حسین خارجی است. عرض کردم در اوائل منطق منظومه هست دلالت لفظ بدت مطابقه حیث علا تمام معنا وافقه، در اونجا میگد وعلم علل شیعه علل شیعه وجود شیعه مراتب، مرتبه این، مرتبه زین، مرتبه لفظ، مرتبه کرد. مرحوم محقق ایروانی میگد وقت این است که لحظه را وجود تنزیلی معنا قرار میدهیم. جدا از علیه، اولا این یه مسئله است که در ذهن فیلسوف بیاد. این فیلسوف است که میگد الالفاظ وجود تنزیلیه للمعانی، و حال اینکه غالبا الفاظ را توده مردم وضع میکنند، مردمی که اصلا با این مسائل تنزیلی رابطه ای ندارند. اگر واقعا واضح همیشه حکیم بود، حکما بودند مثل سبزواری، ممکنه بگیم الوضع این است که لفظ را وجود تنزیلی عین قرار میدهیم، اما غالبا مردم این لفظ را وضع میکنند. 100 سال پیش کلمه گلگیر نداشتیم. شما برید تمام لغت ها را ببینید، برهان غیر برهان، کلمه گلگیر نداشتیم. اما از اون زمانی که ماشین درست شد، پشت سر ماشین روبروی چرخ یه عرض کردم پلاستیکی را چیه؟ یک عرض کردم چیزی را نصب میکنن، میگن گلگیره. غالبا عوام الناس، البته عوام توهینه، نوع مردم که حکیم نیستن الفاظ را برای معانی وصف میکنن، هرگز به مخیله اینها دنبالش بگیر، هرگز به مخیله اینها نمیرسد که الالفاظ وجوداتون تنزیلیه للمعانی. این اولا خرج کردم. شما عبارتشون میگد وصف تنزیل اللفظ منزلت المعنا، حکایت غیر تنزیله، لفظ از معنا حکایت میکنه. اگر بگیم آقای همدانی شما را میگیره، اما بگیم این کلمه همدانی وجود تنزیلی که شماست، این خیلی دلیل میخواد. حکایت بله، حکایت یه مسئله روشن. شما که راننده هستید، هر موقع علائم راهنمایی را دیدید به یک معانی منتقل میشوید، نه اینکه این علائم راهنمایی وجود تنزیلی اون معانی است. فرق است بین حکایت و بین تنزیل اولا، و ثانیاً این اشکال دوم کمی دقت میخواد. آیا واضح لفظ را تنزیل میکند جای معنا یا مستعمل؟ فکر کنیم آیا واضح که میگد وضعت اسمه زیدن، آیا واضح لفظ را تنزیل میکند منزلت المعنا، یا اون کس که استعمار میکند میگد حسین آقا چای بیار؟ این کدامش؟ یه مثالی بزنم. یک آدمیست آینه ساز، یا آدمیست که به آینه نگاه میکنه وضع لباس خودش را درست کنه. اون کس که آینه ساز است به آینه از نظر استقلالی نگاه میکنه، نگاه میکند که این آینه آیا محدبه، مقعره، مدوره، مستطیره، آیا شیشهش شیشه خوبیه یا بد. اما شما که صبح که از خانه بیرون میایی، لباس میپوشی، جلو آینه میایستی، وضعت را نگاه میکنی، این شما هستی که اون عکس آینه را منزله خودت میدونی. ولذا وقتی دیدی که عمامت و ناجوره، دست میکنی عمامه را درست میکنی. محاسن غیر مرتبه، شانه بر میداره محاسن دار. شما هستید که عکس آینه را بگو، عکس آینه را تنزیل میکنه منزلت عین، ولیزا آثار آینه را بر عین بار میکنه. میبینید وضع لباست ناچوره، لباست را عوض میکنی. مسئله مستعمل مسئله دومه، مسئله واضح مسئله اوله. هیچگاه واضح لفظ را تنزیل نمی کند منزلت المعنا. این مستعمل هست که لفظ را ینزل منزلت المعنا. عرض کنم خدمتون که حسین میگد در حقیقت اون فرد خارجی را میخواد. بنابراین اگر مسئله تنزیل را بپذیریم، التنزیل فعل مستعمل و لیس فعلا للواضع. اینن مسئله آینه، آینه ساز حکم واضع را دارد، اون کس که آینه بینه حکم مستعمل داره. آینه ساز هیچ وقت به آینه از نظر مرآتی نگاه نمی کنه. اون کس به آینه از نظر مرآتی نگاه میکند که میخواد آینه را ببیند، وضع لباس خودش را درست کنه. مستعمل حکم دومی را دارد، واضع حکم اولی را دارد. چگونه میگد واضع ینزل اللحظه منزلت المعنا؟ و حال اینکه باید بگد المستعمل ینزل اللحظه منزلت المعنا. تا اینجا این دو نظریه را گفتیم. الاولا نظریه محقق الخراسانی سه تا اشکال داشت. اشکال اول تعریف به نتیجه است، اشکال دوم راه دوتا نیست سه تاست، اشکال سوم اجماله. تعریف مرحوم محقق ایروانی هم دو اشکال. اولا این کار کار حکماست، حکما هستند که میگن به شیعه مراتب اربعه. لفظ را وجود تنزیلی معنا میدونن، اما غالبا اوضاع را نوع مردم انجام میدهند. هرگز به عقل اینها نمیرسد که لفظ وجود تنزیلی معنا. یک ثانیاً تازه اگر بپذیریم تنزیل مال واضع نیست، تنزیل مال متکلم است. متکلم لفظ را فانی میکند در معنا. تنزیل یعنی چه؟ تنزیل یعنی چه؟ لفظ را فانی در معنا میکند. این متکلم است. واضع هرگز لفظ را در معنا فانی نمیکنه. عیناً آینه ساز از قبیل واضعه، اون کس که به آینه نگاه میکند از قبیل مستعمل. آقای شارودی، من خبر ندارم که شما امروز انگور خوردید یا نه. هر روز که انگور میخوره اشکالاتت خوبه. فعلا شبهه موضوعی است بعد از دست. التعریف الثالث، تعریف دوم تعریف حقیره، فقیره سراپا تقصیر. ما چنین تعریف میکنیم، تعیین اللفظ، البته وضع تعیینی را میگیم، تعیین اللفظ فی مقابل المعنا، تعیین اللفظ فی مقابل المعنا بداء الانتقال الیه عند التکلم. بعضی از آقایون تون نویس مجلس معلوم میشه. تعیین اللفظ فی مقابل المعنا بداء الانتقال الیه عند التکلم. اونی که انسان از وضع میفهمد، از این نامگذاری ها، از این فرهنگستانی که الان در ایران از سال 1317 شروع به کار کرده تا حالا همچنین مجمع اللغت العربیه که در دمشقه، اونی که انسان میفهمد وضع این است که واضح لفظ را در مقابل معنا قرار میده، میگد این لفظ در مقابل این معنا. چرا؟ این قایت. چرا؟ تا موقع تکلم لفظ را بگد این معنا به ذهن بیاید. اون بدائی را باید زمیمه کنی. تعیین اللفظ فی مقابل المعنا دیگه اشکال خراسانی وارد نیست. خراسانی گفته بود اختصاص نتیجه بود. من نخی مصدر بگم، نه اسم مصدر. تعیین اللفظ فی مقابل المعنا. چرا؟ بداء الانتقال الى المعنا الى تکلم. خیلی تعریف روشن و واضح، اما به شرط اینکه بدائی را شما اضافه کنید. نمیدونم در این ارشاد این کلمه بدائی آمده یا نه، یا اون مقرر قبلی ما آقای جلالی ببینید بدائی یا نه، حتما باید باشه. بله، عرض کنم ما وضع تعیینی را بحث میکنیم. وضع تعیینی فعلا از محل بحث ما بیرونه. همچنین سومی هم بیرونه. سومی کدوم؟ همچنین سومی. سومی کدوم؟ الوضع بداء الاستعمال. اونه که وضع عمومیه اون را بحث میکنیم، و الا اون دوتا عرض کنم کثرت استعمال یا الاستعمال بداء الوضع فعلا برای ما مطرح نیست. تعیین اللفظ نه خیلی تعهد نیست، تعهد قایته. لدائی را من قایت گرفتم. الوضع تعیین اللفظ للمعفی مقابل المعنا. چرا؟ بداء الانتقال الیه عند التکلم. بدائی را من قایت گرفتم، نه موصولا. خیلی روشن. دنیا همینه. شما وقتی که روی فرزند خود از اسم گذاری میکنی همین معنا هست. میگید اسم آقازاده را گذاشتم حسین. چرا؟ این تو ذهنتون هست که هر موقع بخواهیم این آقا را صدا کنیم بگیم حسین سراغ ما بیا. خیلی روشن و یک نوع اعتبار. الهنا تم، الهنا تم الکلام، الهنا تم الکلام فی نظریت الاولا. نظریه اولا چه بود؟ نظریه اعتبار. گفتیم الوضع من مقولت الاعتبار. ان نظریت الثانیه. نظریه دوم، نظریه مرحوم، نظریه دوم، نظریه مرحوم محقق نهاوندی است. مرحوم محقق نهاوندی کتابی دارد به نام تشریح الاصول، در کتابخانه فیضیه موجوده. این نظریه مال ایشانه. بعد از ایشان ابوالمجد مرحوم آقای حاجی رضای اصفهانی استاد امام در کتاب وقایت الاذهان آورده. بعد از اینها هم حضرت آقای خویی این نظریه را گرفته. بنابراین این نظریه از نظر ریشه یابی اول مال محقق نهاوندی است. کی فوت کرده؟ 1317 قمری که الان 100 خورده است. بعد از ایشان ابوالمجد صاحب کتاب وقایت الاذهان استاد امام در مسائل عرض کنم ادبی در اون کتاب. بعد از ایشون هم نظریه مرحوم خویی است. هر 3 نفر طرفدار نظریه تعهدند. حالا یک عبارت ما میگیم، اینا چنین میگن هر 3 بزرگوار: تعهد المتکلم، تعهد المتکلم للمخاطب و الزامه له که به التزام حیله به انه لا ینطق به انه لا ینطق بلفظ خاص الا عند ارادته معنا خاصا. هر سه بزرگوار جامعشون اینه. البته بیشتر نظرگر آقای خویی طرفداری کرده که تعهد المتکلم للمخاطب و التزام حیله به انه لا ینطق بلفظ خاص الا عند ارادته معنا خاصا. فارسی کنیم، وضع این است که جناب متکلم متعهد می شود که هر موقعی من این لفظ را گفتم این معنا را اراده کردم. اگر گفتم آب، اراده می کنم مایع را. اگر گفتم آتش، اراده می کنم آن، عرض کنم موجود نورانی سوزنده. متکلم متعهد می شود که هر موقع این لفظ را گفت همین معنا را اراده کنه. البته توضیح بیشتر این را در پاورقی های اسود و تقریرات ببینید. اسود و تقریرات مال ناینه، پاورقی ها مال مقرر آیت الله خویی است. بیشترین شرح در اونجا هست، در المحاضرات هم هست. حاصلش اینه که متکلم متعهد می شود که بابا هر موقع گفتم من ما، اراده نکنم نان را. آب که گفتم، اراده کنم اون مایع سیاد را. هر موقع گفتم آتش، اراده نکنم منبر را، اراده کنم موجود نورانی را. یه بارم ببینید، تعهد المتکلم للمخاطب، جناب مخاطب من ملتزمم، لا ینطق بلفظ خاص نگم ما الا عند ارادته معنا خاصا. این تعریف این هاست. اولین اشکالی که بر این تعریف وارده این است که خلط الغایت بالفعل. یک غایت داریم، یک فعل داریم. من رفتم منبر، این فعله. غایت مباحثه است. ما باید فعلی داریم و غایتی داریم. اونی که شما گفتی وضعی نیست، غرض از وضعه. البته غرض از وضع این است که من متکلم ملتزم می شدم هر موقع گفتم نان، اراده کنم این موجود خوردنی را، اراده نکنم سنگ را. خلط المحقق، المحققون الثلاث، الغایت به نفس الفعل، غایت را به نفس فعل مخلوط کردم. ولذا در تعریف من این اشکال وارد نیست. تعریف بنده را بگید. تعیین اللفظ فی مقابل المعنا، بلکن بدائی، اون من دائی قرار دادم، بدائی انتقالهی، بدائی الانتقال الیه عند تکلم. من بدائی را غرض قرار دادم، خود وضع قرار ندادم. وضع گفتم تعیین اللحظه فی مقابل المعنا، برای اینکه این کار عبث نباشد قرص این است که بدائی الانتقال الی المعنا عند تکلم. من اون را غایت قرار دادم تا فعل واضح عبث نباشه. اما این آیان عرض کردم خدمتتون که غایت را متن وضع قرار دادن. الوضع ماهو تعهد المتکلم. بنده خدا، تعهد المتکلم غایت للوضع ولیس نفس الوضع. متکلم که میگه اسم این را حسین گذاشتم، چرا؟ عرض کردم غایتش این است که متعهد بشوم هر موقع گفتم حسین، مرادم این باشد، نه مرادم فرد دیگر. التعهد غایت للوضع ولیس نفس الوضع. این یکی. الاشکال ثانی، تعریف آقایون را بخوانید. الاشکال ثانی تعهد المتکلم للمخاطب و التزامه له، قول میدم به مخاطب، به انه لا ینطق بلفظ خاص الا عند ارادته. روی این تعریف اشکال دوم هست، اون کدومه؟ به مقدار متکلم ها باید واضح داشته باشی. اگر 100 نفر گفتن حسین، 100 تا ما وضع داریم. چرا؟ تعهد المتکلم للمخاطب، چون هر متکلمی این التزام را دارد که حسین که میگه اون فرد خارجی را اراده میکنه. یلزم ان یکون کل متکلمین واضعاً، چون هر متکلمی این تعهد را دارد. اگر این تعهد نباشد مفاهمه از بین میرود. مفاهمه در صورتی حقیقت پیدا میکند که هر متکلم پایبند به این باشد، و الا اگر نه، به قول اون شاعر یادتون شد، لفظ میگویم و معنی ز خدا می طلبم. این باشد لم یستقر حجر علا حجر، لفظ را من میگم خدا معنا را بیاره. نه، لفظ را من میگم، باید معنا را هم خودم اراده کنم. و الا لفظ میگویم و معنی ز خدا می طلبم، سبب می شود که مفاهمه و مذاکره از بین برود. تا اینجا کمر کلام و فی حقیقت الوز، بیش از این بحث کردن خوبه، ولی دیگه ما را از اون هدف باز می داره. ما اصول را می خونیم که مقدمه فقه باشد، تا اندازه آرا را کافی دانستیم. بقیه دیگه خود آقایان می تونن کتاب های دیگر مطالعه کنند. الهنا کمر کلام و فی امور ثلاثه، یک، هل دلالت الالفاظ ذاتی اولا، دو، هل الواضع هو الله ام البشر. گفتیم بشره، اما شهریه ما را قطع نکنه. بشر که من گفتم مراد این است که خدا یا الفاظ را الهام میکند، یا دومی این قدرت را به بشر داده که این الفاظ بر معانی وضع کنه. البته حساب آدم جداست. آدم در بهشت که با خدا سخن میگوید اون مسئله جداست، اون فعلا برای ما مطرح نیست. المسئله الثالثه که بود حقیقت الوضع کدامه؟ ما اعتبار را گرفتیم نه تعهد، تعریف خودمون. فردا اگر عمر باقی باشد فی اقسام وضع، اقسام وضع یادتونه، وضع عام، موضوع عام، وضع خاص، موضوع خاص، و بالعکسین که هم در منطق خوندید و هم در کتابهای دیگر به صورت فشرده انشاءالله تبارک و تعالی.